استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. نخست چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که رسانه‌ها در افغانستان در خطرند. یونما امروز در فیسبوک خود نوشت که از ماه آگوست پارسال به این سو نقض حقوق بشری بیش از 200 ژورنالیست را در این کشور ثبت کرده است. این نهاد در روز جهانی پایان معافیت در برابر جنایات علیه ژورنالیستان از بدرفتاری، دستگیری خودسرانه، تعدید و ارعاب روزنامه‌نگاران در افغانستان نام برده است. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است، اما پیش از این گزارش‌ها در مورد وضع محدودیت‌های شدید بر خبرنگاران و رسانه‌ها را رد کرده. نهادهای مختلف از جمله نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به شدت ابراز نگرانی کردند. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که به اثر انفجار صبح امروز در منطقه کارته مامورین 8 تن زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی این قماندانی، از طریق واتساپ به رادیو آزادی نوشته است که ماین کنار جاده بس حامل کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان را هدف قرار داده است. تا کنون مسئولیت انفجار را هیچ گروه نپذیرفته است و منابع مستقل هم در مورد تلفات احتمالی برخواسته از این رویداد تبصره نکردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کابل هر از گاه صحنه انفجارها بوده. در تازه ترین مورد، قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل تایید کرد که به اثر انفجار در یک مسجد در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل به روز جمعه دست کم 7 غیر نظامی زخمی شدند. آنالینا بربوک، وزیر خارجه جرمنی، گفته که طالبان آزادی مردم افغانستان را ربودند. با گزارش رسانه‌های ازبکستان، خانم بربوک که سرگرم دیدار از ازبکستان است، دیروز در نشست خبری در آن کشور گفت مخالف اقدامات است که حکومت طالبان انجام می‌دهد. در ادامه به نقل از خانم بربوک آمده که از تابستان گذشته به این سو طالبان حق آموزش و آزادی دختران و زنان را سلب کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال گذشته، میلیون ها زن و دختر از آموزش و کار محروم شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در ماه میزان گفته بود که شمار دخترانی که اجازه نیافتند دوره ثانوی آموزششان را در افغانستان تکمیل کنند 3 میلیون برآورد شده است. و عربستان سعودی معلومات استخباراتی را با مقامات آمریکا به اشتراک گذاشته است که نشان می‌دهد ممکن است ایران در حال گرفتن آمادگی برای یک حمله قریب الوقوع بر عربستان باشد. این را 3 مقام آمریکایی دیروز گفتند. نگرانی ها در مورد احتمال حمله بالقوه بر عربستان سعودی در حال مطرح می شود که اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از تهران به خاطر سرکوب گسترده اعتراض ها انتقاد می کند. اداره بایدن همچنان ارسال صدها تیاره بی سرنشین و حمایت فنی از سوی ایران بر روسیه را نکوهش کرده است. یک و 4 دقیقه پس از چاشت با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، پیام وزارت خارجه آمریکا، گفتگو بهترین فرصت برای افغانها برای داشتن آینده صلح آمیز است. تکرار خواست یونیسف، درهای مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در افغانستان بازگشایی شود.
Girls, their brothers, their mothers.
در تمامی افغانستان آموزش برای دختران، تقاضای برادران، مادران، پدران، بزرگان قومی و رهبران مذهبیشان در سراسر افغانستان بالاست.
حکومت طالبان از باشندگان کابل خواسته که در خانه هایشان کمره های امنیتی نصب کنند. بحث داریم در این مورد.
امنیت مسئله مسئولیت دولت است و این منطقی نیست که مردم هزینه شب بپردازند.
و از یک نابینای تشنه آموزش هم خواهیم شنید.
کدام مکانیزمی هست که مثلا شخص نابینایان درس میخونه و یا یاد میگیره؟ لطفاً به ما اطلاع بدید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری میرحمد صافی مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که گفتگو بهترین فرصت برای افغانها برای داشتن آینده صلح آمیز است. یک سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که افغانها باید خودشان تصمیم بگیرند که چگونه گفتگو کنند. پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی پس از دیدار با شماری از افغانها در ترکیه گفت که همه افغانها را در داخل و خارج از افغانستان تشویق می کند تا فارغ از جنسیت، نژاد و جغرافیا با هم زندگی کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
تأکید وزارت خارجه آمریکا بر گفتگو برای آینده صلح‌آمیز در افغانستان. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که گفتگو بهترین فرصت برای آینده صلح‌آمیز برای افغان هاست، اما به گفته این وزارت افغان ها باید تصمیم بگیرند که چگونه گفتگو کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش رادیو آزادی از طریق ایمیل نوشت: دیالوگ یا گفتگو بهترین فرصتی است که از طریق آن افغان ها می توانند آینده صلح‌آمیز داشته باشند. نحوه این گفتگو توسط افغان ها تعیین خواهد شد، اما ایالات متحده آمریکا همه افغان ها را در داخل و خارج از افغانستان تشویق می کند تا به سهم خود عمل کنند. این کشور باید در مورد مسائل و چالش ها با یکدیگر گفتگوهای جدی داشته باشند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که کرندیکر شارزدفیر سفارت آمریکا برای افغانستان و تیمش با افغان هایی که شامل فعالان مدنی، خبرنگاران، بخش سکتور خصوصی، فعالان حقوق بشر و کارمندان خدمات عامه می شوند و از 20 سال گذشته با آمریکا همکاری کرده و متحد بودند، دیدار و صحبت خواهند کرد. با گفته وی، بانو دکر متحد است که با افغانهای داخل افغانستان در مورد موضوعاتی که برای افغانها و ایالات متحده مهم است صحبت کند و به نظریاتی که از یک افغانستان صلح‌آمیز حمایت می‌کند گوش فرا دهد. این در حالی است که چند پیش کرن دکر سرپرست سفارت آمریکا برای افغانستان به ترکیه رفت و با طرف‌های مختلف در مورد افغانستان گفتگو کرد. بانو دکر در توییتر خود نوشت که به ترکیه رفته تا با سیاستمداران، زنان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، نمایندگان اقوام مختلف و سایر احزاب ساکن در آن کشور در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کند. تلاش کردیم تا نظر حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. با برخی از مقام‌ها و سیاستمداران نظام قبلی هم نتوانستیم ارتباط برقرار کنیم، اما محمد انیف اطمر، آخرین وزیر امور خارجه دولت جمهوری پیشین، سه روز پیش در یک گفتگوی ویژه با یک شبکه تلویزیونی به نام ABN گفت که اگر طالبان گفتگوی بین الافغانی را نپذیرند، کشور به سمت ویرانی بیشتر خواهد رفت. آقای اطمر در این مصاحبه با اشاره به حاکمیت گذشته طالبان گفت که اگر طالبان از طریق توافق از منافع افغانستان و جهان محافظت نکند، بدشانسی نصیب آینده افغانستان خواهد شد. پیش از این تام ویس، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان، در گفتگوی تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته بود که یک نیاز ضروری به آغاز گفتگوی واقعی ملی میان افغانها در مورد آینده کشورشان وجود دارد. بیش از 14 ماه از استقرار مجدد طالبان در افغانستان میگذرد، اما دولت آنها هنوز توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. ایجاد یک دولت همشمول، مشارکت زنان در قدرت و احترام به حقوق بشر از خواستهای جامعه جهانی است، اما حکومت طالبان گفته است که حکومتشان همه شمول است و حقوق بشر احترام می‌گذارد و پس از ایجاد یک محیط امن به زنان اجازه می‌دهد تا کار کنند. این در حالی است که طالبان نیز متهمند که در زمینه رعایت حقوق زنان و تعهدات دیگرشان چون مبارزه با هراس افغانی عمل نکردند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف یک بار دیگر خواهان بازگشایی درهای مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان شده. رئیس ارتباطات خارجی یونسف که به افغانستان رفته میگوید با دختران دیده که علاقمند کسب آموزش هستند. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد به شما بیشتر میگوییم. رادیو آزادی. با وصف فشارهای بین المللی بر مقامات حکومت طالبان، هنوز آنها حاضر به بازگشایی مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان نشدند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از نهادهایی است که پس از بسته شدن این مکاتب به دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، همواره بر حق آموزش دختران افغان تاکید میکند. دومینیک ایزابل هاید، رئیس ارتباطات خارجی یونیسف، میگوید که یک شنبه گذشته به افغانستان رفت و با دختران دید که به گفتهش سخت علاقمند کسب آموزش هستند. او ناوقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
In a school in Jalalabad, I met.
در یک مکتب در جلال آباد دختران فوق‌العاده افغان را دیدم که یکی از آنها هم نمی شرمید، بل صحبت کردند و از آرزوهایشان در مورد آینده گفتند. اولتر از همه چیز آموزش در ذهنشان هست. نجیبه 12 ساله از من خواست تا به مقامات بگویم که تمام دختران شایسته ادامه کسب آموزش اند.
بیش از 400 روز است که حکومت طالبان اجازه نداده است که میلیون ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. یونیسف در ماه میزان گفته بود که شمار دخترانی که اجازه نیافتند دوره ثانوی آموزششان را در افغانستان تکمیل کنند 3 میلیون برآورد شده است. سمورت، مسئول ارتباطات یونیسف در افغانستان، میگوید که اعضای خانواده تمامی دختران طرفدار آموزش آنها هستند.
Girls, their brothers, their mothers.
در تمامی افغانستان آموزش برای دختران تقاضای برادران، مادران، پدران، بزرگان قومی و رهبران مذهبیشان در سراسر افغانستان بالاست، چون که مردم می‌دانند که این راه بیرون رفت از فقر و پاسپورت شکوفایی است. آموزش برای هر کودک.
For every child, learning.
مدینه پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صنف 11 مکتب بود. او بر رادیو آزادی گفته است که تکمیل کردن آموزش و نقش در آبادی افغانستان آرمان بزرگش است.
از طالبان می خواهیم که مکاتب ما را بگشایند. ما هم مانند پسران حق داریم تا آموزش کسب کنیم. لباس و حجاب ما اسلامی است. با این اقدام آینده ما خراب و ضایع می شود. آنها نباید آینده ما را خراب کنند. مکاتب ما را دوباره بگشایند.
هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که کار در مورد بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه روان است و به زودی باز خواهند شد، اما منتقدان طالبان را به عملی نکردن وعده هایشان متهم می کنند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نگشود، به آنکه علتش را مشخص کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم پخش خواهیم کرد، اما حالا می‌پردازیم به یک تحول مهم طوری که در خبرها هم آمد. عربستان سعودی معلومات استخباراتی را با مقامات آمریکا به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد ممکن است ایران در حال گرفتن آمادگی برای یک حمله قریب الوقوع بر عربستان سعودی باشد. این را 3 مقام آمریکایی دیروز گفتند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم مصطفی صدیقی اینجا در استودیو است. صدیقی صاحب، جزئیات بیشتر این خبر چیست؟
یکی از امو 3 مقامی که شما در مقدمه ازشان یادآوری کردین، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اطلاعات از احتمال این حمله در آینده نزدیک یا 48 ساعت آینده حکایت میکنه. یک مقام دیگر هم به شبکه خبری CNN گفت که اطلاعات عربستان سعودی که در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار گرفتن نشان میده که ایران ممکن است یا احتمالاً میخواه حمله قریب الوقوع را برنامه ریزی بکنه به زیر ساختای انرژی در شرق میانه، به ویژه در عربستان سعودی. یک مقام دیگر آمریکایی هم به شبکه خبری CNN گفته که تیاره‌های F-22 آمریکا در حال حاضر در عربستان سعودی برای مقابله با هر گونه تهدید آماده و در دسترس هستند.
وزارت خارجه ایالات متحده در این مورد تبصره داشته، اما دقیقا چه گفته؟
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در پاسخ به پرسش در این مورد گفته که ایالات متحده نگران چشمانداز این تهدید است و از طریق کانال‌های نظامی، دیپلماتیک و اطلاعاتی با عربستان سعودی در تماس است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که ایالات متحده در دفاع از منافع خود و شریکانش در منطقه تردید نخواهد کرد. پیش از این روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه گزارش کرد که ریاض اطلاعات در اختیار واشنگتن گذاشته که واکی از برنامه‌ریزی ایران برای حمله قریب الوقوع به اهداف در خاک عربستان سعودی است. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های سعودی و آمریکایی نوشته بود که عربستان، ایالات متحده و چندین کشور منطقه با توجه به این اطلاعات سطح هشدار برای نیروهای نظامی خود را افزایش دادند. به دنبال ادامه اعتراض‌های سرتاسری در ایران، فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه به عربستان سعودی هشدار داد که به دلیل پوشش اعتراضات توسط شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای تحت حمایت این کشور باید در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی باشه. سپاه پاسداران چند هفته قبل و در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با راکت موازی در اربیل مرکز اقلیم کردستان و شهر سلیمانه هدف قرار داد. ما منتظر میمونیم که مقام های ایران در مورد اطلاعاتی که گفتیم چی واکنش نشان خواهند داد.
حتما به معزه گرفتن واکنش ایران در این مورد حتما شنونده ها را در جریان خواهیم گذاشت. تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی گزارش میداد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
زن مردانه پوش هرات مادر زنبورهاست. عنوان گزارش ماست که در صدر گزارش های ما در وبسایت رادیو آزادی جا گرفته و پر بیننده ترین گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش های جالب رادیو آزادی می توانید به وبسایت ما سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
بیشتر از خبر،
حالا بیایید از همکارم برشنا نظری بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه آمریکایی لاس آنجلس تایمز در تازه ترین شماره خود گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد استخدام کماندوهای افغان در جنگ اوکراین به نشر رسانده است. گزارش به نقل از سه جنرال اسبق اردوی افغانستان نوشته است. آنده از سربازان قوای خاص اردوی افغانستان که در کنار نیروهای آمریکایی در جنگ ها حضور داشتند و سال گذشته در نتیجه هرج و مرج که ایجاد شد به ایران فرار کرده بودند، حالا توسط اردوی روسیه و جنگ اوکراین استخدام می شوند. و گفته این جنرال، روسیه می خواهد هزاران کماندوی افغان را در چارچوب یک لشکر خارجی جذب کند و در عوض برای هر یک از آنان 1,500 دلار تنخواه و برای خانواده های آنان امکانات مسئول پناهندگی را وعده داده است. در ادامه مطلب اظهارات جنرال عبدالرؤوف فرخندوال نقل شده که گفته است این افراد نمی خواهند به جنگ بروند، اما آنان چاره دیگری ندارند. با گفته وی، چندین تن از سربازان پیشین که در ایران هستند با وی در تماس شده و در پیام‌هایی که تبادله کردند گفتند خوف از این دارند که ایران آنان را اخراج کرده و به افغانستان بفرستد. آقای ارغندیوال در ادامه گفته است که این سربازان از وی خواستند تا راه حل را نشان بدهد. بسیاری از این افراد ابراز نگرانی کردند که اگر به افغانستان برگردند از سوی طالبان دستگیر و یا کشته خواهند شد. لاس آنجلس تایمز در ادامه اظهارات هیبت الله علیزی، یکی دیگر از جنرالان افغان را نقل کرده که گفته است امور مربوط به جذب و جلب از ساکر افغان برای جنگ اوکراین از سوی یک گروه استخدام اجیران به نام واگنر به پیش برده می شود. با گفته جنرال علیزی، شماری از قماندانان اسبق اردوی افغانستان که در روسیه زندگی می کنند و زبان روسی را نیز بلدند در این عرصه کمک می کنند. مایکل مولروی، رئیس اسبق اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده گفته است: ما به تعهد خود برای بیرون کشیدن این سربازان عمل نکردیم و حالا چنین اتفاقات می افتد. وی همچنان ابراز تردید کرده است که روسیه بتواند این سربازان را برای فرستادن به جنگ ترغیب کند، زیرا این سربازان برای جنگ نه، بلکه برای تحقق دموکراسی در کشور خود شامل صفوف اردو شده بودند. نیروهای ویژه اردوی افغانستان که تعدادشان بین 20 تا 30 هزار تن بود، در جریان 2 دهه گذشته در کنار نیروهای آمریکایی می‌جنگیدند. اما از این میان صرف چند صد تایشان به وسیله نیروهای آمریکایی از کشور بیرون کشیده شدند. اما هزاران تن دیگر به ایران و سایر کشورهای همسایه فرار کردند. در این حال صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان سخن زده است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در این گزارش هشدار داده است که میزان کشت کوکنار در افغانستان 1/3 افزایش یافته است. این اداره افزوده است با آنکه افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مشکلات بشری و اقتصادی فراوان روبروست، اما در سال جاری 2022 تولید کوکنار مفاد فراوان داشته است، زیرا قیمت مواد مخدر نیز به طور چشمگیر افزایش یافته. از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان در حال گزارش داده می شود که طالبان در ماه اپریل امسال کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را ممنوع اعلان کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل، در حال حاضر بر 233 هزار هکتار زمین های زراعتی در افغانستان کوکنار کشت شده است.
حالا سر میزنیم به ولایت پروان. در یکی از دامنه کوههای ولسوالی شنوار این ولایت شمار زیادی از خانواده ها در زیر خیمه زندگی می کنند. این خانواده های سیلاب زده در چه وضعیت بسر می برند؟ در این گزارش بشنوید.
احمد الله از 4 ماه بدین سو با خانواده 11 نفریش در زیر خیمه زندگی می کنند. سیلاب های اخیر خانه اش را خراب کرده و آنان مجبور شدند که مثل صدها تن دیگر به دامنه های کوهستانی در ولسوالی شنواری ولایت پروان پناه گزینند. احمد الله 40 ساله به رادیو آزادی می گوید که زمین های زراعتی شان را سیل برد و اکنون بزرگترین تشویششان بی خانگی است.
قریه که داشتم کامل سیل بردشه و ما بی بی مدرس دادم، مهاجر بودم کشور ایران، از ایران آمدم. چیزی که آمدم دیگه چیزی برامو نمونده بود. قریه ما پای پاک از بیخ ریشه براتون بودم که پای پاک برده بودشه. دیگه من چیزی آمدم چیزی را دیدم بنام یک مخروبه بود.
سیلاب زدگان میگویند که در ساحات مرکزی ولسوالی شنواری زمین دولتی وجود ندارد و به همین علت آنان به دامنه کوه پناه بردند. زربیبی یکی از قربانیانی که خیمه نشین شده است از روزهای سخت زندگیش شکایت میکند.
اولاد مسلمان استم، ولی خدای پاک سر من میرز آورده، سر یک من آورده، سر این کل اینمی سر سفیده و پیچه سفیده و پیر جون کل ما ایران استم، 3 تا بچه من 4 تا اشتککای من، ولی از من خوار غریب و مسکین احتیاج اردم شهید امروز از ماستم.
زربیبی 48 ساله میگوید که سیل همه دار و ندارشان را با خود برد.
120,000 پماند گاو زراعتی ما سیل بود، 4 تا گاو ما سیل بود، 13,000 پکا خریدم سیل بود. در یک بچه اگر که زخیرم که سنف نوی مکتب و 3 نوم روی، بچه ما از روز نایلاج رایی کردم ایران، خودم مرض قلب دارم.
زربیبی از زمستان پیش رو نگران است و کمک می خواهد.
این حال دیگه ما از همین دولت خواهش میکنیم قد ما کمک کنن، تا بال خود ما دولت کمک نکده، همیا قد ما کمک کنن کلده ما یک جا یک سرپناه بتن، پشتوک پشتوک ما کل خنک میخوره، خانه ما را خونه میبینه کل آواره شده، نه بخش ما ملک ما، نه جای ما.
حدود 4 ماه قبل در بیشتر مناطق ولسوالی های سیاگرد و شنواری ولایت پروان سیلاب سرازیر شد که در نتیجه آن در کنار خسارات مالی 29 نفر جان دادند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نماینده کمپ خیمه نشینان آسیب دیده از سیلاب در ولسوالی شنواری است.
تعداد 87 خیمه همیجا ما بالا کردیم و در خیمه دو فامیل سه فامیل زندگی میکنه. مشکلات اوندی ما که از فعلا ما به خاطر یک جای ضرورت است که یک جای سرپناه به ما داده شود، باید کمک شود برای ما یک خانه ساخته شود.
در کمپ خیمه نشینان ولسوالی شینواری ولایت پروان بیشتر زنان و کودکان دیده می شود. بی بی رقیه 30 ساله از وضعیت زندگیش با ما می گوید.
دولت هم ما را نمیخوره که ما را از خیمه تا کن. مار، دروغن، برنج، کل چیز کم بود تا است. گاز، کل اشتکای ما ضعیف شد، خود ما ضعیف شدیم. چیز خوبش نیافتیم که بخوریم. شیوه ما در ایران است، از کل ما گپ کن تا ضرورت داریم که بر ما سودای خوبش بیاره، چیز خوبش بیاره که بخوریم. خود کل آدم ویتامین جان آدم کم میشه. در کل چیز آدم ضرورت میداره. پس ما چیز خوبش نمیافتیم که بخوریم اینجا. نه خیمه خود مستان چی نمیشه. یعنی میالم که اصلا مت خونه کشاوش اشتکا کلش خونک میخوره بیان میکنه.
با این حال مقامات طالبان در ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات خانواده‌های آسیب دیده در ولسوالی شینواری توجه داشتند. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما به متضررین سیلاب در قربان توجه جدی را داریم. در اوقات مختلف کمک‌ها صورت گرفته، از قبیل پول نقد و کمپل و خیمه و لباس‌های گرم و کیت‌های صحی و امتصید آشپزخانه و همچنان به خاطر سرپناهشان امارات یک تصمیم گرفته که در جاهایی که هر وقت یا متضرر از سیلاب می شدند از اون جاهای یا را انتقال بدیم، برایشان زمین دیگر فراهم کنیم، دیگر از سیلاب متضرر نشوند. همراه مؤسسه انرسی و مشوره کردیم تا الان قریب در مورد اعمار سرپناهش به یک نتیجه خواهد رسیدیم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا به تازگی گفته که برای ادامه کمک‌های غذایی به 18 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و بیش از 1 میلیارد دلار نیاز است. این نهاد ملل متحد گفته که از این میان 6 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا گفته که در یک سال گذشته اقتصاد شکننده افغانستان فرو پاشیده، کاروبار ناپدید شده و تغییرات اقلیمی هم بر زندگی مردم در مناطق مختلف تاثیر گذاشته است. در این دامنه کوه حدود بیش از 100 خانواده در زیر خیمه‌ها زندگی میکنند که تعداد افرادیان به بیش از 600 نفر میرسد. شماری از خیمه نشینان در ولسوالی شینواری پروان میگویند که در مدت 4 ماه برخی از مؤسسات برایشان کمک های مانند پول نقد حدود 50000 افغانی برای هر خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرده اند، اما بی سرپناهی مشکل اساسیشان است که تا هنوز لاینحل باقی مانده است. بسیاری از آنان میگویند که حیرانند که در زمستان پیشرو فرزندان قد و نیم قدشان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
خودم ساق علی هستم، یک شخص نابینا معیوب. با خودم زیاد علاقه دارم، البته ترس خانم هر چیز را میخوایم یاد بگیرم. خودم میتونم شماره را یادداشت کنم، میتونم و هر چیزم که از طریق موبایل میتونم یاد بگیرم. اگر کدوم مکانیزمی هست که مثلا شخص نابینایان درس میخونه و یا یاد میگیره، لطفا به ما اطلاع بدید. میخوایم که ما ازم استفاده کنم و به یک جای خوب برسم. یاد علاقمند هستم که هر چیز یاد بگیرم، اما متاسفانه فعلا چیز را نمیفهمم، از کدام طریق نمیفهمم که مثلا درس خوانم برای ما مایا هست.
سلام برادی ازلی، شهدا و معلولین لاغر به معیوبا و شهدای قدیمی پول پیسه نمیده. باید به هم اگه که جمهوریت معاش میداد معاش بده. دومی که در زمستان در پیشروی داریم، معاش نداریم. هر کدام یک فامیل 10 نفر 12 نفر دارد، دیگه باید معاش معیبینش به ادا پرداخته شود به خاطر که زمستان هست.
یعنی بر مستحق نمیرسه و فرمار گفتین خودشان 40 دانه کارت سرزو، کارت مواد سرزو کشیدین از این دبلیو پی، او را باز گرفتین دمی خیش و قوم خود توضیح میکنه در بدل 2000 افغانی.
چهارشنبه بده از تپالیر از کندهار گرفت زنفر و یه هم سپیدریش، پوستهشو همه کوچی است. زیاد سپیدریش رفت پیششو که ایره با چی میگیری؟ گفت این میگیرم، این دوزی کدم. ای گفت سپیدریش های گفت کدون دوزی کدم بگیرشو یکی دیگه چگونه کدم. این هر تکلیفی هست روشن کنه.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا فشرده چند خبر مهم را داریم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که رسانه‌ها در افغانستان در خطرند. این نهاد در روز جهانی پایان معافیت در برابر جنایت علیه ژورنالیستان در فیسبوک خود نوشته که از ماه آگوست پارسال به این سو نقض حقوق بشری بیش از 200 ژورنالیست را در افغانستان ثبت کرده است. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که به اثر انفجار صبح امروز در منطقه کارتای مامورین 8 تن زخمی شدند. آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی گفته که طالبان آزادی مردم افغانستان را ربودند. به گزارش رسانه‌های ازبکستان، خانم بربوک که سرگرم دیدار از ازبکستان است، دیروز در نشست خبری در آن کشور گفت که مخالف اقدامات است که حکومت طالبان انجام می‌دهد. و عربستان سعودی معلومات استخباراتی را با مقامات آمریکا به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد ممکن است ایران در حال گرفتن آمادگی برای یک حمله قریب الوقوع بر عربستان باشد. این را سه مقام آمریکایی دیروز گفتند. تشکر از همراهی شما. حالا هم برنامه کاروان زهر را داریم.
کاروان زهر.
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه برایتان از افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان در افغانستان خواهیم گفت.
به هر نوع مواد مخدر و که کشت یا و کنور
برای جلوگیری از تولید هر نوع مواد مخدر، چی کشت باشد و یا مواد مخدر کیمیایی، در تمام افغانستان در برابر آن اقدام میکنیم.
یک کارمند اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا برای ما از میزان قاچاق و تهدید مواد مخدر کیمیایی افغانستان میگوید.
It's definitely on our radar and in the latest
ما وضعیت را با دقت دنبال می کنیم و در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا نیز موضوع شیشه را به عنوان یک تهدید جدی به اروپا یاد کردیم.
در یک گزارش از پیشرفت‌ها در کار اعمار مرکز 5000 بستر تداوی معتادان در کابل آگاه خواهید شد.
تقریباً 50 یا 44 تر سر شوی دید.
تقریباً 85% کارخواهشان تمام شده و بودجه امارت اسلامی ساخته می شود.
از نور احمد می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر چه برای بر سرش آورده.
میگم همین بسته قوم مکه است، در این بسته قوم ما مپودری شدیم دیگه، کلش معلم 12 پاس کلش بد می بینه.
نصف شب است و فوزیه با یک بارگی بیدار می شود و می ترسد. این که سبب ترس فوزیه چی بوده؟ ادامه آن را با هم در یک دراما می شنویم.
ایجا خوی چیز معلوم نمیشه. نمی فهم که سب چرا می جفه. حتما کرامگب خواه است.
آزن چی گفه است که مثل شیشک در نصف شب دولی می گردی؟
برنامه را با موضوع تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی آغاز می‌کنیم. یک گزارش تازه از افزایش میزان قاچاق مواد مخدر کیمیایی از افغانستان و ایران به کشورهای شرق میانه به ویژه عراق خبر می‌دهد. در گزارش تازه روزنامه واشنگتن پست آمده که میزان تولید شیشه با استفاده از تریاک افغانستان در لابراتوارهای ایران افزایش یافته و بیشتر این مواد به عراق قاچاق شده و مقدار از آن نیز از طریق ترکیه به اروپا انتقال می‌یابد. متخصصان بخش ارزیابی اقتصاد جرمی می‌گویند علاوه بر بکارگیری تیزابها در تولید هیروئین و شیشه، عمان به دست آمده از کوه‌ها در غرب افغانستان نیز با افزایش در تولید آن کمک کرده است. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
در ماه‌های اخیر کشورهای منطقه شاهد ضبط محموله‌های بزرگ مواد مخدر بوده که اکثر آن از افغانستان و از طریق ایران به این کشورها قاچاق شده است. در تازه‌ترین مورد، روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش از افزایش میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان و ایران به عراق خبر داده است. در این گزارش گفته شده که بر علاوه قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان، از راه ایران کارخانه های تولید هیروئین و شیشه در ایران زمینه افزایش عرضه مواد مخدر به ویژه شیشه و هیروئین به کشورهای منطقه را فراهم کرده است. دیوید منسفیلد، متخصص اقتصاد جرمی به روزنامه واشنگتن پست گفت 2017 سال تغییر در شیوه تولید مواد مخدر بود. در این سال تولید کنندگان مواد مخدر از بوته اومان که به گونه وحشی در دامنه کوههای افغانستان می روید استفاده کردند. شیشه ای که با استفاده از اومان تولید می شود نصف هزینه شیشه ای را دارد که با استفاده از مواد کیمیایی تولید می گردد. اومان یا بندک بوته وحشی است که در دشت‌های ولایت فراه و در دامنه کوههای غزنی می روید و در گذشته از آن در طبابت سنتی به هدف ساختن داروهای یونانی استفاده می شد. در سال 2007 میلادی گروه‌های مافیایی در افغانستان با جمع‌آوری و پروسس آن ماده سفید رنگ به نام افدرین را از آن به دست آوردند و از این مواد به جای تیزابها در تولید هیروئین و شیشه استفاده می کنند. پژوهشگران اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا به واشنگتن پست گفتند تولید کنندگان مواد مخدر در ایران نیز حال در تولید شیشه و هیروئین از عمان استفاده می کنند. مولوی عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان، همین هفته قبل در رابطه به تولید شیشه و استفاده از عمان گفته بود.
در هر نوع مواد مخدر که کشت یا کنور،
برای جلوگیری از تولید هر نوع مواد مخدر، چی کشت باشد و یا مواد مخدر کیمیایی، در تمام افغانستان در برابر آن اقدام میکنیم. امیدواریم این کار ما نتیجه دهد. برای جلوگیری از تولید شیشه و یا اف یا افدرین در همکاری با تمام مردم، علما و مجاهدین خواهشمندیم که در این کمپاین با ما همکار باشند.
همکار وزیر
حکومت طالبان در ماه قوس سال گذشته جمع‌آوری بوته عمان را منع اعلان کرد. اما باشندگان فراه بر رادیو آزادی گفتند که حال هم اکثریت کارخانه های تولید هیروئین و شیشه در و دود بازار این ولایت به جای مواد کیمیایی از بوته عمان استفاده می کنند. در گزارش گروه تحقیق و نظارت تحریم های سازمان ملل متحد که در سال 1399 نشر شد، در آن آمده بود از میان شیشه ای که با استفاده از عمان در فراه و بادغیس تولید می شود 60% آن در افغانستان به مصرف می رسد و باقی آن به همکاری مافیای بین المللی به کشورهای استرالیا، آسیای مرکزی، کشورهای خلیج، ایران و آفریقای جنوبی قاچاق می شود.
در گزارش همکار ما شنیدیم که با وجود گذشت نزدیک به یک سال از منع جمع‌آوری بوته عمان توسط حکومت طالبان، تولید شیشه با استفاده از آن افزایش یافته است. در رابطه با وضعیت مواد مخدر، به ویژه تولید مواد مخدر کیمیایی و قاچاق آن به خارج از افغانستان، بیشتر با الکساندر سودرهولم، کارمند ارشد مرکز نظارتی اروپا بر مواد مخدر و ایتیاد مصاحبه کردیم. در این مصاحبه از وی در رابطه به نقش افغانستان در عرضه مواد مخدر به بازارهای اروپا و راه‌های همکاری میان افغانستان و جهان جهت کاهش تولید مواد مخدر و قاچاق آن پرسیدیم. آقای الکساندر در ابتدا به این پرسش ما پاسخ داده که ارزیابی آنان از وضعیت تولید مواد مخدر در افغانستان چیست؟
We have seen over the past few years that indeed Afghanistan has grown and become a globally important producer of methamphetamine. And we can see this.
در چند سال گذشته ما شاهد بوده‌ایم که افغانستان به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد مخدر کیمیایی مبدل شده است و ما نشانه‌های آن را در کشف و ضبط مواد مخدر کیمیایی در ایران و پاکستان که از افغانستان بارگیری شده تخمین کرده می توانیم. همچنان ما شاهد ضبط محموله های کلان شیشه تولید شده افغانستان در کشورهای بالکان، سریلانکا، اندونزیا و استرالیا بوده ایم. چیزی که در سال 2022 ما را بیشتر نگران ساخته این است که ترکیه نیز در این سال مقدار شیشه را ضبط کرده که از 1 تن در سال 2019 به 4 تن در سال 2022 افزایش یافته. و بر بنیاد معلومات مقام‌های دولت ترکیه این مقدار شیشه در سرحد میان ایران و ترکیه ضبط شده و با احتمال زیاد که این شیشه در افغانستان تولید شده، اما ما کاملا مطمئن نیستیم. وقتی در رابطه با وضعیت در اتحادیه اروپا صحبت می‌کنیم، وضعیت کمی پیچیده است. شیشه‌ای که در اروپا ضبط شده فکر می‌شود که مقدار کمی از آن در افغانستان تولید شده باشد، زیرا از مواد مخدر ضبط شده مقدار کمی از آن در لابراتوارها تجزیه و تحلیل می شود. پس باید مواد مخدر ضبط شده در لابراتوارها تجزیه و تحلیل شود تا معلوم گردد که در تولید آن از کدام نوع پرکسرها استفاده شده، چون اکثرا در تولید شیشه در افغانستان از بوته ومان استفاده می شود.
What's your assessment about poppy cultivation?
ارزیابی شما از وضعیت کشت تولید قاچاق مواد مخدر چیست؟ کدام نوع مواد مخدر حال بیشتر در افغانستان تولید می شود؟ میزان قاچاق مواد مخدر از این کشور چقدر است و شامل کدام مواد مخدر است؟ از افغانستان these days.
Of course it's not our mandate to work directly in Afghanistan. Most of the international community.
ماموریت ما این نیست که به گونه مستقیم در افغانستان کار کنیم، زیرا در حال حاضر تعداد زیاد از کشورها تنها تا حد رساندن کمک‌های بشری در افغانستان دخیلند. دیدگاه اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا این است که کار ما تنها نظارت از وضعیت است. از همین رو ما جریان ضبط مواد مخدر در کشورهای همسایه افغانستان را زیر نظر داریم و در این رابطه به ما منابع مستقل و دولت‌ها معلومات می‌دهند. این یک روند شریک‌سازی معلومات بین کشورهای اروپایی است تا جلوی رسیدن مواد مخدر به مارکت گرفته شود. اینکه وضعیت در افغانستان چگونه است، اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا کار بیشتر انجام داده نمی‌تواند. به نظر ما موضوع تولید تریاک و هیروئین بیشتر با جنگ، فقر و ناامنی ارتباط دارد. از همین رو برای رسیدگی به این مشکل باید به سه موضوع فوق رسیدگی شود، زیرا مارکت مواد مخدر هم بر همین عوامل استوار است.
Some of these underlying reasons as to why the market exists as it does.
What role does Afghanistan have in production?
افغانستان چه نقشی در تولید و عرضه مواد مخدر به ویژه مواد مخدر کیمیایی به بازارهای اروپایی را دارد و اینکه کشورهای اروپایی به چه میزان از تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگران هستند؟
Production and drug trafficking from Afghanistan.
It's definitely on our radar and in the latest
ما وضعیت را با دقت دنبال می‌کنیم و در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا نیز موضوع شیشه را به عنوان یک تهدید جدی به اروپا یاد کردیم. شیشه بناً بر چند عامل یک تهدید است. یکی این که افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک و هیروئین در جهان است و راه‌های قاچاق مواد مخدر به اروپا از گذشته ها وجود دارد. بنابراین گروه‌های مافیایی از راه‌های برای قاچاق آن به اروپا استفاده می‌کردند. حال از این راه‌ها برای قاچاق شیشه استفاده می‌کنند. پس برای ما این یک نگرانی کلان است.
There is a perception that increase or decrease.
باور بر این است که افزایش و کاهش در میزان تولید و قاچاق مواد مخدر بیشتر وابسته به تقاضا در کشورهای اروپایی است. کشورهای اروپایی برای کاهش تقاضا به مواد مخدر چه کارهایی انجام دادند؟ The demand to drugs.
When it comes to synthetic stimulants, the picture is a little bit more mixed, and of course it's different from country.
وقتی به مسئله مواد مخدر کیمیایی میاییم، وضعیت کمی پیچیده است و از یک کشور تا کشور دیگر تفاوت دارد. در برخی از کشورها استفاده از آن بیشتر می شود، اما در برخی دیگر کشورها استفاده از آن گاهی می آید. در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر ما با اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی مشترکاً کار می کنیم و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برای آن برنامه های مختلف دارند. مسئله دیگر موضوع مبارزه با عواقب استفاده از مواد مخدر است که خیلی خطرناک است و مسئله ارائه امکانات کاهش اضرار برای معتادان نیز در آن شامل است و اینکه همه به گونه یکسان به امکانات صحی دسترسی دارند، پس برای کاهش اضرار مواد مخدر باید تمامی این اقدامات روی دست گرفته شود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. و در این بخش برنامه از پیشرفت ها در کار اعمار یک مرکز تداوی معتادان در کابل برایتان می گوییم. حکومت طالبان از پیشرفت در کار یک مرکز 5000 بستر تداوی و مراقبت از معتادان مواد مخدر خبر می دهد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید در این مرکز برای 15 روز روند تداوی اعتیاد افراد بستری شده صورت خواهد گرفت و پس از آن افراد تداوی شده شامل دوره های حمایتی و آموزشی خواهند شد. متخصصان تداوی اعتیاد با توجه به وضعیت کنونی در افغانستان تداوی معیاری به این تعداد از معتادان در یک مرکز و آماده ساختن آنان را برای فراگیری آموزش‌ها دشوار می‌دانند. بیشتر در این گزارش.
کار ساخت مرکز 5000 بستر تداوی معتادان در کابل در ماه جوزای امسال آغاز شد و حال حکومت طالبان از پایان یافتن کار اعمار آن تا چند روز آینده خبر می‌دهد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید این مرکز به منظور تداوی حمایت و حفاظت از معتادان ساخته شده و هر معتاد پس از تداوی 15 روزه برای 45 روز شامل کورس آموزش حرفه خواهد شد تا پس از برگشت به جامعه شامل کار شود. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تشکیل کارمندان این مرکز تا حال تکمیل نشده، اما نهادهای مختلف حکومتی در آن شاملند.
تقریباً 15 تا 4 تر سر شوی دی
تقریباً 85% کارهایشان تمام شده و به بودجه امارت اسلامی ساخته می شود. معتادینی که به اینجا آورده می شود 45 روز و یا چیز بیشتر از آن نگهداری خواهند شد. هدف ما این است که پس از تداوی 15 روزه برای آنان آموزش های حرفه‌ای داده شود و در کنار وزارت صحت عامه اداره های دیگری نیز در این مرکز فعالیت خواهند داشت.
به اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی در بخش تداوی معتادان و پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر حکومت جمهوری مخلوع افغانستان، مدت تداوی داخل بستر یک معتاد 45 روز است، اما با توجه به زیان‌های صحی که استفاده از مواد مخدر به معتاد وارد کرده، وی باید تا بیشتر از یک سال مورد حمایت صحی و اجتماعی قرار گیرد. متخصصان تداوی اعتیاد تجمع 5000 معتاد در یک محل را خلاف تمامی معیارهای صحی می‌دانند و به نظر آنان با توجه به پیچیدگی روند تداوی اعتیاد، تداوی معتاد در 15 روز و آماده ساختن وی به فراگیری آموزش‌های حرفه خلاف معیارهای صحی و ناممکن است. دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان میگوید با توجه به شرایط کنونی مالی و اقتصادی و خارج شدن صدها فرد متخصص و مسلکی از افغانستان، فعالیت این مرکز نتایج قناعت بخش و معیاری را در پی نخواهد داشت.
دی مخدر مواد و تداوی دی دنیا پسند.
تداوی معتاد به مواد مخدر یکی از پیچیده ترین روندهای تداوی در سطح جهان است و در آن به کار مشترک افراد مسلکی نیاز است. وقتی یک فرد برای سالها از مواد مخدر استفاده می کند، در دماغ وی تغییرات عمیق به وجود می آید. شخصیت، توانایی و ظرفیت‌های ذهنی وی شدیداً محدود می شوند. در چنین حالات قبل از آن که برای وی آموزش‌های حرفه‌ای داده شود، باید ظرفیت‌های وی ارزیابی و آماده ساخته شود. آماده ساختن وی تنها کار افراد مسلکی و آموزش دیده است.
حکومت طالبان در حالی از پیشرفت در کار ساخت این مرکز حمایت و حفاظت از معتادان خبر می‌دهد که در جریان یک سال حاکمیت آنان از میان 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان بیش از 40 مرکز به دلیل نبود امکانات مالی و تکنیکی فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. در همین حال خدمات داخل بستر در مراکز فعال نیز به کمتر از نصف کاهش یافته و کارمندان اکثریت این مراکز 6 ماه شده که معاش دریافت نکردند.
شنیدیم که متخصصان تداوی معتادان تجمع 5000 معتاد در یک مکان و مراقبت از آنان را دشوار می‌خوانند و در چنین حالت نیز ارائه خدمات صحی معیاری را نیز ناممکن می‌دانند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال هم نوبت خاطره برنامه رسیده. در این برنامه نوراحمد خموپیچ داستان زندگیش را به ما قصه می کند. نوراحمد 60 ساله باشنده ولسوالی چهارده کابل از 40 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. وی که در ایران به مواد مخدر معتاد شده، تمام هست و داراییش را در همین راه از دست داده. نوراحمد به همکار ما قصه کرده و گفته که خانه پنجالکی خود در کابل را به 5 لک افغانی فروخت و پول آن را صرف مواد مخدر کرد. داستان نوراحمد را از خودش می شنویم.
ما در ایران معتاد شدم. زنم در ایران مرد. مثلا بچه های آلمان رای کردم. او زمانی که ما رفتیم ایران، شوروی در افغانستان بود. از اولش چرس می زدم. بعد از ایران که رفتم دیدم که کل اگه دوام می زنه، پدر می زنه، ما هم دیگه کل از ما گرد شدیم و کشیدیم. منتها بسیار پولم پیدا کردم در ایران، کلش هم در مواد مصرف شد. چند وقت پیش 95 لک اولی رو فروختم. 4-5 سال پیش کلش دمی مصرف شد. ما در ایران چا میکندم تا 184 متر میرفتم پایین چا یو میکندم. پولش زیاد بود، هم مصرف خانم میشتم هم مصرف خودم. هیچ یادم نمیکنم یک قطی گوگرد کس را دوزی کرده باشم. کلش از این بازی خود پیدا کردیم، مصرف کردیم. خدا و شاید است که نشم میشد مثلا شب تا صبح کار میکردم. نمیفهمیدم میگمال نصف شده من قبر شانیم بود که لاغرت میکنه. اینال که سعی کردم لاغر کردم، را ضعیف کرده دیگه، پای درد و جان درد، فریمان دندانم یک چند تاش در زندان ایران که درد کرده، اینا سوختانده میش سیخ داغ کرده مثلا که تو گرفته میشه سوخته، دردش گم شده من تا دیگه درد تابال نداره. این 34 شب است که یک ساعت من خواب نمیکنم، فقط تا صبح چت سعی میکنم. گفتش یک گاولی داشتم از پدری، گفت 5 لک فروختم. اینا ما 5 لک فروختم، دیگه نفر 150 لک فروخته. پایسش این دینمی را رو دیگه مثلا نمیشه ای سال که از او بشی که از او نداره او را بته، نداره او را بته، خودت بکشن روز درشت. میگم همین بسته قوم مکه است، در این بسته قوم ما مپودری شدیم دیگه، کلش معلم 12 پاس کلش بد میبینه. این حالی که بخواهی برون تر کنم، یک دلکم پیش یازنیم هست پیش شیخوارم، یک دلکم بیدرم از ما را گرفته در یک چی پتا تایمنی. خب میگم که پودریستی برو بیده پیسی چی؟ دروغ نمیم، خلاف میکردم 10 کیلو 5 کیلو مثلا معامله میکردم.
آیا میدونستید؟ آیا میدونستید که استفاده خودسرانه از ادویه خواب اعتیاد آور است؟ در این رابطه بیشتر از دکتر محسن حسن میشنویم.
دوای خواباور یا ادویه خواباور که در اصطلاح طبی به نام بنزودیازپین یاد میشه، تاثیراتش طوری بوده که ضد اضطراب بوده، مریض به خواب میبرد و یک شخص آرام میساخت. ادویه خواباور زمانی که از 6 هفته بیشتر استفاده شود سبب اعتیاد میشه و تحمل یک شخص در مقابلش بلند میبره و شخصی که معتاد شده او توقع داره که به مو وضعیتی که بار اول ادویه را اخذ کرده بود و آرام شده بود به مو حالت برسه، ای کوشش میکنه که مقدار ادویه را بیشتر بکنه و یا به مدت بیشتری ادویه را اخذ بکنه. اکثرا دکترها به مدت کمتر توصیه میکنه، ولی مشکلات مایی است که اکثرا در ملتونا معیاری نیست و خود مردم آگاهی نداره. اونا نمیفهمن که به این دوا یک شخص معتاد میشه زمانی که 10 تابلت ختم میشه و بار بار به دواخانه پوش تابلت آورده و یا نام دوا را یاد گرفته به دواخانه و در ملتون میایه این دوا را اخذ میکنه و بالاخره اینا ناخودآگاه معتاد میشه. یک شخص ممکن به امراض مختلفی عضوی و روانی مبتلا شوه و تاثیرات کوتاه مدتش افسردگی، استراب، سرگیجی، گنگسیت، گوشنشینی، مخرشیت، ممکن اینا همو توانایی تمرکز حواس و قضاوت از دست بده.
آیا می دانستید؟
در بخش پایانی برنامه می رویم و یک درامه جالب را با هم می شنویم. در درامه می شنویم که نصف شب است و فوزیه با شنیدن یک صدای ناآشنا از خواب بیدار می شود. وقتی وی به حویلی نگاه می کند یک سایه به چشمش می خورد. در این هنگام شوهرش فرید هم از اتاق خواب بیرون می آید. این که این صدای ناآشنا و سایه از چه بود آن را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
اول باید دروازه را تک تک کنم. نمیفهمم که فرید در خانه خواب بود یا نه. اوه چی یک سگ خطرناکه دارن. تو باش که اول دروازه را محکم بگیرم یک دفعه دوباره تک تک کنم.
سلام علیکم لالا بشیر.
وعلیکم السلام، چطور هستی فرید جان؟ خوب هستی؟
شکر خدا، تو چطور هستی؟
شکر مام خوب هستم.
بیا خانه، بیا یک گلاس چای بخوریم.
نه چای نمیخورم، کمک کنی کتت کار داشتم پس میرم.
خیرت باشه، کار چی؟
تو خود تریاک داری نه؟
یک 50 کیلو خود دارم.
او رو نمفروشی؟
اگه با قیمت خوب بره چرا نمفروشم؟
اینه ما که از پیشت بخرم کیلو چند مفروشیش؟
10,000 افغانی.
چی میگو بدم 10,000 افغانی؟
چطور خنده کردی؟ 10,000 افغانی زیاد است؟
زور آور، به این قیمت فروخته نمیشه. در قریه دیگه مردم هم تریاب دارن، تو خود قیمتشو میفهمی.
خیره، اگه به این قیمت فروخته نمیشه باز نگاهش میکنم. هر وقتی قیمت شد باز خود فروختمش.
خود دلت که نمو فروشیش من رفتم.
دم رایت خوبی بیادر.
معلوم نمیشه، نمیفهم که سب چرا میجفه، حتما کدام گپ خواه است.
آزن چی گپ است که مثل شیشک ده این نصف شب ده اولی میگردی ها؟
سگ میجفید، من گفتم باش که دوز نامده باشه، از امی خاطر برامده.
سگ خو کل شب میجفه، حتما پشک دیده.
تنها جفیدن سگ نیست، یک سیایام ده چشمم خورد. ای دروازه اولی رو تو شب باز مانده بودی؟
چی؟ دروازه اولی باز است؟
آوانه، تو نمیبینی که واز است؟
راستیان دروازی اولی خو واز است. خوب بیادم از که خوفتن دروازه را بسته کدم. راستی دوست آمده باشه.
او تریاک سبیل مانده را نبرده باشه.
راستی تریاک نبرده باشه. تو بیا که ببینیم یک دفعه.
وی خو راستی دوز آمده، این تریاک برده. او خدایا تباه شدیم، حال چی کنیم؟
والا تریاک بردن،
حال چی خواد کردیم؟ کل حاصل زمین ما می بود، حال اولادای ما چی خواد خورد؟ دیگه پیسام خو نداریم.
راستی هم که تباه شدیم تباه.
ای کلش از دست توست.
اصاب ما خراب نکوزن، چرا از دست ماست؟ دوز ما گفتم که بیا خانه ما تریاک دوزی کو؟ تا مجب به پایی می زنی.
نگفتم این که کوکنار سبیله کش نکو، تو گپ مرا گوش نکدی. اگه گندم کش میکدیم حال خواهد اقل غله یک ساله را میداشتیم.
ما تریاک به این خاطر نگاه کرده بودم که کم قیمت شد و فایده زیادتر کمایی کنیم.
حالا دیگه خوب فایده کدی، کل زحمت ما را او برد. دیروز که مو آدم آمده بود این تریاک سبیلی را سرش میفروختی.
تو هم راست میگی، کوکنار جنجال داره. وقتی که در زمین ها باشه آدم میترسه که حکمت چه پیش نکنه، که تریاکش جمع کنی باز ارزان میباشه، نگاهش میکنی که قیمت شوه. او نه، یا حکمت خانه تتلاشی میکنه یا دوز ازت میبرش. دیگه بس است، بعد از این بطری حرامه هیچ وقت کش نخواد کرد.
تشکر که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. مطالب برنامه در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.